بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما امام زماننا حجة الله في الأرضين. یکی از روایاتی که مفادش کسرت قتل هاست در حکومت امام زمان که باید بررسی بشه، روایتی است که مرحوم نعمانی در غیبت به سند خودشان از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌فرماد. روایت را خواندم، بازم اجمالا و بالاخره این روایت را سریع می‌خوانم. غیبت نعمانی، صفحه 234، روایتی را نقل میکنه از امیرالمومنین راجع به امام زمان. میفرماد بی ابی ابن خیرت الانا، ابن خیرت الاما، پدرم فدای اون فرزندی که مادرش بهترین کنیزان است. بعد توضیحی میده، حالا نمیدونم از خود ابن مرحوم نعمانیه، از یکی از روات، نمیدونم، بین دو پرانتز، یعنی المهدی من ولده به ابی ابن خیرت الاما، یعنی جانم فدای مهدی که از نسل من است، پدرم فدای مهدی که از نسل من است. یسومهم خسفا، با طرف مقابلش، حالا کی هست طرف مقابل خواهید دید، با قریشی ها اینجوری برخورد میکند، اینایی که خودشون هم برخوردشون با اهل بیت بسیار متکبرانه بود و از موضع قدرت، از موضع بالا با ائمه علیهم السلام برخورد میکردن. همین الانش هم ببینید حاکمان حرمین چجوری با پیروان مکتب اهل بیت برخورد میکنن. الان امام فرمود یسومهم خسفا، اینها را با تحقیر، با تحقیر با اینها معامله و برخورد میکند. یسقیهم بکأس مصبره یا کأس مصبره، اینها را، البته ظاهرش اینه که جامهای که پر از عصاره درختی است که اون عصاره تلخه، با جامهایی که عصاره تلخ در اون هست، این جامها را به اونها میخوراند. البته شاید کنایه باشد از اینکه با اینها برخورد قاطعی دارد، هیچ مسامحه تسامحی با اینها نخواهد داشت. ولا یعطیهم الا السیف هرجا، فقط با زبان سلاح، با زور با اینها برخورد میکند. هرجا، هرج قبلا عرض کردیم یعنی قتل های آن سریع و کثیر، امانشون نمیده. فعند ذالک تتمنا فجرت قریش، او برخوردی که از امام میبینن، فجار قریش آرزو میکنن که ای کاش لو ان لها مفادات من الدنيا وما فيها، تمام دنیا را و هر چیز دنیا هست اینو به عنوان فدیه بدند تا امام از اینها بگذره. لیغفر لها، ببینید اینها چه جور برخورد کردن با مردم، که دوران انتقام که میرسه امام به همون نحو به اونها برخورد میکنه. لیغفر لها. بعد امیرالمومنین میفهمد که لنکف عنهم، هرگز سلاح و شمشیر از سرشون بر نمیداریم. تا کی؟ حتی یرضی الله. پس معلوم میشه که این انتقام انتقام الهی است. اذا اراد الله، روایت از جاش پیدا کنید، این عبارت رو من میگم جای روایت پیدا کنید، اذا اراد الله ان ينتقم لعبده المؤمن سلط الظالم على الظالم. گاهی خدا میخواد برای بنده مؤمنش انتقام بگیره، ظالم را بر ظالم مسلط میکند. و اذا اراد ان ينتقم لنفسه چه میکنه؟ سلط العادل على الظالم، بر خودش، بر خودش، رضایت اینا رضایت خداست. اگه خواسته باشه خدا برای خودش انتقام بگیره، عادل را بر ظالم مسلط میکنه. تمام کارهاش مقتضای عدل. ما اینها رو داریم بحث میکنیم، گاهی میخوایم جواب شبهات رو بدیم، گاهی بالاخره بحث‌های علمیه. اگر ثابت بشود که این روایات صحیحه و عمل امام اینهاست، هر کاری امام انجام میده بله درست و صحیحه، صحیح، هیچ ایرادی، نعوذ بالله، نستجیر بالله که خواسته باشیم به کارهای امام زمان روی فدا بله خورده بگیریم یا ایراد بگیریم. برخورد آقا با قریشی ها مقتضای عدله. و هر وقت تا زمانی که خداوند عز و جل رضایت نداده است، این شمشیر روی سر این هاست. تا کی؟ حتی یرض الله. یه جور روایاتی است که به نظر حقیر قوت متن دارد. حالا ما بررسی سندی هم میکنیم، ولی اگر به جایی نرسیدیم نمیایم دست از این روایت برداریم. بله همینه، برخورد حضرت با فجره قریش همینه. اینو ببین در طول تاریخ با اهل بیت و با مسلمین و با پیروان اهل بیت چه کار کردن و الان چه میکنن، تا همین الان چه میکنن. نمیخوام وارد جزئیات بشم، شما از من آشناتر هستید به اوضاع جاری دنیا و اوضاع جاری امت اسلامی و مجرمینی که پشت سر قضیه هستن و آتش چی میگن، آتش بیار معرکه و ساپورت کنندگانشون و کی هستن. خدا انشاءالله انتقام بگیر. خب این روایت را عرض کردم، مرحوم نعمانی نقل می‌فرماید و بعد از اون هم در معجم ما نقل کردیم که ابن طاووس در ملاحمشان این روایت را صفحه 140 نقل می‌کند، ولی ظاهرش این است که این روایت را ابن طاووس از نعمانی میاره، ولی اینجوری نیست. ابن طاووس در ملاحم سه تا منبع دارد، هر سهش از اهل سنته. و این روایت را هم اگر ایشون نقل میکند از نعمانی نمیاره، از اهل سنت نقل میکند. روش ایشون در این کتاب شریف ملاحم همینه. یکیش از ابن حماده، یکیش هم از سلیلیه، یکیش هم از ابو زکریاس، از سه نفر. خب حال که معلوم شد روایت رو ابن طاووس از کتب اهل سنت نقل میکند، مراجعه کنیم ببینیم از اهل سنت این روایت که نقل میکنه، همین روایت امیرالمومنین، ابن حماد نقل میکنه با یه سند دیگر. حالا بحث سندش ما بحث خواهیم کرد، چون ابن نعمانی این روایت را به سند خودش از حارث اعور همدانی نقل می کند. اما ابن حماد به سند خودش از زر ابن حبیش نقل می کند که زر ابن حبیش خودش از امیر مؤمنین شنیده. یعنی طریق عامیه. خب چیه اون متن؟ یفرج الله الفتن برجل منا. مولا فرمودن خداوند عز و جل ابرهای سیاه را کنار میزند، فتنه ها را کنار میزند و فرج و گشایشی پیش می آورد. اما به دست کی؟ برجل منا، به دست یک نفر از خاندان من. یسومهم خسفا، میبینید همون عبارت، معاملهی که با اینها میکند، معاملهی چی میگن؟ بالاخره تحقیرآمیزه، با اینها برخورد میکند. لا یعطیهم الا السیف، فقط با زبان سلاح با اینها برخورد میکنه. چرا؟ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. این بمثل ما این عدالت، چون اینها جز زبان زور با زبان دیگر با کسی در طول تاریخ صحبت نمیکرد، فقط با زبان زور. امام میفهمد که یسومهم خصفا لا یعطیهم الا السیف، با شمشیر با اینها فقط مقابله میکنه. یضع على عاتقه ثمانیه اشهر، سلاح به دوش میکشد. چند ماه؟ 8 ماه. هر جا، ببینید باز اینجا هم کلمه هر، پس مضمون همون مضمون روایت نعمانی است با یک مقدار اختلاف. خب 8 ماه هر جا، هر جا گفتم یعنی سریع کثیر. حتی یقولو والله ما هذا من ولد فاطمه، چنان با اینها قاطع برخورد میکنه که اینها صداشون در میاد، میگه این فرزند فاطمه نیست. لو کان من ولدها لرحمنا، اگه از فرزندان فاطمه بود به ما رحم میکرد. اشاره به چیه؟ بعضی اینجوری میگن یعنی این فامیل ما نیست، این قریشی نیست، اگه قریشی بود پس فامیل ما، فامیل ما بود، اگه فامیل ما بود با فامیل اینجوری برخورد نمی کرد. آخه شماها به قول خودتون میگید ما فامیل اهل بیت بودیم، و با فامیل چجوری برخورد کردید؟ این یک. ولی بعضی دیگه ما، یعنی ممکنن اینجوری گفته بشود، اینها میدونن روش اهل بیت، همیشه روش اهل بیت روش آقا بله بزرگوارانه بوده. همون اشعار حیص بیس، ملکنا ملکنا فکان العفو منا سجیتا فلما ملکتم سال بالدم ابطحو. خودشون میدونن حکومت وقتی که دست اهل بیت باشد همیشه عف، بخشش، گذشت، اغماز، بزرگواری، شیوه اهل بیت این بوده. نمونش هم در قضیه فتح مکه، انتم تلقا. فلما ملکتم، کار دست شما برسه خون به پا میکنید. ابته مکه، اون ابته مکه اونجا هم تو خون جریان پیدا، یعنی هیچ جا برای شما خط قرمز نیست، هیچ جا برای شما امن نیست. خلاصه اینجا که میفهمد که لو کان من ولد فاطمه لرحیمنا، شاید اشاره به اینه که ما سابقه اهل بیت رو داریم، این اهل عفو و اهل اغماز و اهل خوب، دستورشون، دستوری که بهشون داده شده این بوده، دستورم که به امام زمان داده شده این دستورات ممکن است فرق بکنه. یغریه الله به بنی العباس و بنی امیه، این برخورد قاطع، این برخورد بدون اغماز را با کی خواهد داشت؟ طبق این روایت با بنی عباس و با بنی امیه است. خب اینجا یه بحثه، مگر بنی العباس اون وقت هستن؟ مگر بنی امیه اون وقت هستن؟ این بحث باید مطرح بشه. نسبت به بنی العباس بعضی ها مدعیان دوباره حکومتشون رو کار میاد، حالا همون حکومت و همون وسعت، محدودتر در منطقه از عالم، بعضی اینجوری مدعی هستن و ادله هم دارن، روایاتی هم دارن و شاید که از ادلهشون هم همین روایت باشه. خب امویین چی؟ اونم رو کار میاد، خود جریان بله سفیانی همون امویین هست، نسل همون هست. ولی ابن ابی الحدید یه بحثی دارد راجع به همین مسئله، من اشاره میکنم که شما بعد پیدا کنید و در اینجا مطرح کنید. میخواد بفرماد که یغریه الله، زیر این فرمایش این یادداشت کنید از امیرمونین، یغریه الله به بنی امیه، زیر این فرمایش ابن امیه مطلبی داره که نظر ما چیه و نظر شیعه چیه. میگه که شیعه نظرش این است که اینها رجعت میکنن، بنی العباس بنی امیه، خب به یک کلام لا یرجع الا ماحض الایمان و ماحض الکفر، اینا برمیگردن. خب مصداقش همین تواقیت هست، اینا برمیگردن و امام زمان با اینها برخورد میکنه. روی این یک مطالعه بشه برگردم. پس محور اول در ارتباط با متن روایت بود، این متن را در قدیم ترین کتاب های ما کی نقل میکنه؟ مرحوم نعمان. و در قدیم ترین کتاب های اهل سنت کی نقل میکنه؟ ابن حماد. و تقریبا از نظر مضمون بله یکیه، روایت نعمانی طرف مقابل امام زمان در این جریان قتل اینها کی هست؟ قریشی هست، فجار قریش هست. در این روایت هم باز اشاره به همون ها دارد اما بیشتر توضیح میده مراد کی هست؟ بین عباس و بنی امیه. این محور اول. محور دوم منابعی که این روایت را نقل میکنه. عرض شد که ابن طاووس نقل میکنه صفحه 140، اثبات الهدات مرحوم حر عاملی جلد 3 539 از غیبت نعمان نقل میکند. بعدم ملحقات احقاق الحق جلد 29 560، از نظر فنی درست نیست، ما ملحقات احقاق الحق نباید اینجا نقل کنیم چون روش احقاق الحق و ملحقات و تعالیق این است که از منابع اهل سنت نقل میکنه و این روایت را ملحقات میارد از ابن حماد میاره، نه از کتاب غیبت نعمانی. حالا ملحقات احقاق الحق جلد 29 اینو نقل میکند از مسند علی ابن ابی طالب، مال سیوتی، سیوتی هم از ابن حماد نقل میکن. صفحه 563 هم باز از مسند فاطمه نقل میکن، اونم از سیوتیه. صفحه 93 متن فتن ابن حماد است. پس این متن غیبت نعمانی را ظاهرا از شیعه تنها کسی که نقل کرده است اثبات الهدا داره، یعنی حتی بهار الانوار اینو نیاورده. حالا چرا نیاورده است باید ببینیم. معلوم شد دو تا من مصدر اصلی فقط کتاب نعمانیه و بعد از اونم حره عاملی ازشون نقل میکند. بله ها احسنتم، ما هم در معجم اینو نقل کردیم، جلد 4 صفحه 172. البته از معاصرین هم اضافه کنید، از معاصرین هم موسوعة احادیث امیر المؤمنین علیه السلام، نشر مؤسسه نهج البلاغه، اینو نقل کردن جلد 1 صفحه 31، همون نص مرحوم نعمانی. بسیار. اما از عامه عرض شد که اولین کسی که نقل میکنه ابن حماده در فتن جلد 1 صفحه 350. بعد از اونم عرف السیوطی، عرف یا عرف، العرف الوردی، عرف بوی خوش میگن، عرف الوردی سیوطی جلد 2 صفحه 73 از فتن ابن حماد نقل میکنم. بعد از اونم کنز الامان، بله، متقی هندی جلد 14 589 باز از ابن حماد نقل میکنه. بعد از اونم مسند امام علی، از کی مسند؟ سیوطیه، صفحه 405 از فتن نقل میکند. خب این نسبت به مصادر این روایت. محور دوم، اما محور سوم در ارتباط با سندش، عم ابن حماد به یه سند دیگه نقل میکند. حدثنا ابو هارون، حالا حدثنا یعنی چی؟ با حدثنا فرقش اینه، حدثنا داره جمعه، استاد درس گفته، ما تو درس بودیم. حدثنا ابو هارون عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال عن زر بن حبيش سمع عليا. خب ابن حماد دی مروزی سال مرگش 228 یا 229، شهادت آقامون امیرالمؤمنین سال 40، یعنی چقدر فاصله است؟ 180 سال، درسته؟ 180 سال تقریبا فاصله است. خب میتوانه آقای ابن حماد به 4 واسطه میشه، این از ذر ابن حبش نقل میکند. اما مرحوم نعمانی طریقشون اینه، حدثنا محمد ابن حمام، خودشون از ابن حمام شنیده، و محمد ابن الحسن ابن جمهور. سند شناسی خیلی مهمه، گاهی رو دست نخوریم، یه چیزا رو باز به رخ نکشن، ما فنی بتوانید جواب بدید. آقای نعمانی این روایت را از دو نفر شنیده، یکیش محمد ابن حمامه، دیگری کیه؟ محمد ابن الحسن ابن جمهور. حالا چرا من تأکید میکنم دو طریق؟ اگر یه طریقش مشکل پیدا کرد، طریق دومش بی اشکاله. ما اگر فرض کنیم نتوانستیم محمد ابن الحسن ابن جمهور را تصحیح کنیم، خب محمد ابن حمام هست، مشکل نداره. نه دیگه، اگر به اصطلاح بین العالمین باشد حذف میشه. بین العالمین اگر باشد، بله حذف، الفش حذف میشه. منظور شما اینه؟ نه نیست، اینجا نیست. عن الحسن ابن محمد ابن جمهور. ببینید محمد ابن الحسن از کی نقل میکنه؟ از پدر نقل میکنه. عن الحسن ابن محمد، خب حسن ابن محمد از کی نقل میکنه؟ از پدر نقل میکنه. پس نوه از پدرش، از کی؟ از جدش. او هم از کی نقل میکنه؟ عن سلیمان ابن سماع. او هم عن ابی جارود. ابو جارود هم عن القاسم ابن الولید الهمدانی. و هم عن الحارث الاعور الهمدانی. حارث ابن اعور میگه قال امیر المؤمنین. اینه از آقا شنیده. خب ما بیاییم خواسته باشیم سندن بررسی بکنیم، در سند هرچند خیلی ها قوی هستن، من بحث خواهم کرد مفصل، اجمالش این است که محمد ابن حمام بسیار موثقه، یعنی شیخ مرحوم نعمانی، بعدم حسن ابن محمد اونم توثیق شده، میمونه جد، یعنی کی؟ محمد ابن جمهور، این مورد بحثه. سلیمان ابن سماعه سقس. ابو جارود مورد بحثه، آیا خوی توثیقش میکنه؟ من مقانی ایراد میگیره. قاسم ابن الولید اصلا اسمش نیمده در چند کتاب، مجهوله. حارث اعور همدانی بی نظر حقیر فوق وساقته، و اگر بگیم ثقه است در حقش کم گفتیم، و تعجب میکنم بنده از بزرگانی، نمیدونم چه عرض کنم، از بزرگانی که در شخصیت ایشون تأمل دارم، برای من خیلی جای تعجبه و من بحث خواهم کرد. علاوه از نظر فنی این روایت مبتلا به اشکاله، اشکال سندی است. یکیش محمد ابن جمهوره، یکیش هم قاسم ابن ولیده. بله این مورد بحث، یعنی مالا یکی که انشاءالله بحث خواهم کرد. اما حارث اعور همدانی شروع کنیم، ما یکی یک را اشاره کنیم، محبت کنیم. بله ممقانی را جلد 17، بله مرحوم ممقانی نسبت به حارث اعور همدانی دو تا عنوانه یا سه تا عنوانه، حارث همدانیه، حارث اعور همدانیه، حارث ابن عبدالله همدانیه، اینا عناوین است برای یک معنون، یا نه دو تا دو شخص هستن، حارث ابن عبدالله یکیه و حارث اعور همدانی یکی دیگه است. آقای خوی اینا همه یکی میدونن. آقای ممقان یک مقدار تأملی دارند، ولی خب هر دو را ایشون میپذیره، اما نه به عنوان ثقه. حسن خواهم عرض کنم که یه مطلبی را مرحوم علامه حلی دارد، بعد از اینکه مطالبی راجع به ایشون نقل می شود، مرحوم کشی مطالبی را نسبت به ایشون نقل می کند، از شعبی نقل می کند که شعبی یه روزی به شخصی به نام ابو عمر بزاز به ایشون میگه که یه روزی از حارس اعور شنیدم، حالا شعبی از دشمنان سرسخت امیر مؤمنینه، به فرمایش مرمای خویی کان متجاهرن به بغض علی، علنی بود این فاسق و فاجر، البته شرابخوارم بود، بهش میگفت نبیز، اسمش عوض میکرد، قماربازم بود، یکی در دیگه هم بهش میگفت، و مورد توجه آقایون هم بود متاسفانه. اینها که اگر بالاخره اگر اینها امیرالمومنین دوست داشته باشن باید ما تعجب کنیم. خلاصه این آقا میگه، میگه یه روز به اعور رسیدم، اعور گفت خدمت امیرالمومنین رسیدم ذات لیله، شب رفتم در خونه امیرالمومنین، آقا فرمود چی میخوای؟ یا اعور ما جاء بك، چی میخوای؟ بدون به اصطلاح امروز بدون وقت بله قبلی چی کار داری؟ قلت یا امیر المؤمنین جا ابی والله حبک، هیچ کاری ندارم، فقط محبت تو رو من کشون، یعنی میخوام نگاه به رخسار مبارکت بیندازم، هیچ کاری ندارم. آقا فرمود اما انی سأحدثک لتشکرها، حدیث برات نقل میکنم تا قدر همین خوب را بدانی و خدا را هم شاکر باشی. اما انه لا يموت عبد يحبني فتخرج نفسه حتى يراني حيث يحب، این گام جان کندن، اونی که من دوست داره اونجوری منو میبینه که دوست خواهد داشت. لحظات سختی است دیگه، کمک میخواد، اون لحظه من کمکش میکنم. لا یرانی حیف و یحب، چی دوست داره؟ دوست داره کسی به داد او برسه، من همون لحظه هستم به داد او میرسم. ولا یموت عبد یبغضنی فتخرج نفسه حتی یرانی حیف یکره، اونم منه میبینه، اون عبدی که به من بغض میورزه وقت جان کندن منه میبینه، اما در چه وضعی منه میبینه؟ در وضعی که دلش نمیخواد منو ببینه، اون وضعی است که باز به ملائکه سفارش میشه، به جبه بله روایت دارد به ملک الموت سفارش میکنن، این دوست ماست، ارفق به با ملائکه سفارش میکنن، این دشمن ماست، بالاخره هر جوری که دستور داری اجرا کن. خب شعبی این حرف رو از کی شنید؟ از اعور. خب باید چی بگه؟ ببین بغضش رو ببینید، بر میگرده میگه ثم قال شعبی اما ان حبه لا ينفعك و بغضه لا يضرك، نخه نه حب علی به دردت میخوره و نه بغض او برای تو ضرر دارد. ولد مرحوم ماماگانی تعلیقی دارد، میفهمد انظر الى هذا الناصبی الخبیث یرد قول رسول الله، قول پیامبر اکرم را رد میکند که فرمود یا علی لا يحبك الا كل مؤمن امتحن الله قلبه للايمان ولا يبغضك الا كل منافق خبيث المولد. بالاخره باید این حرف رو بزنه شعبی، برای چی؟ تا اشاره کند، برای مردم توضیح بده که مولدش چیه؟ خبیثه، خبیث المولد است. خب حدیث دیگه هم نقل میکند، بعد مرحوم علامه حلی در قسم اول اسم ایشون آورده، یعنی چی؟ یعنی مفادش این است که عادله، اما یه اینی دارد، این این برای ما تعجب آوره. میفرماید که روال کشی فی طریق فیه شعبی، همین حدیث رو بعد میفهمد که ولا یثبت بهذا عندي عدالته. حدیث را بله که الان نقل کردیم که لا یحبونی الا اون کسی که من دوست داشته باشد هنگام مردن منو میبیند حیث و یحب. الله میفهمد که بله این حدیث هایشون نقل کردن و از اما نزد من موجب عدالت ایشون نیست، بل ترجیح ما، یعنی بالاخره مقامش بد نیست اما به حد عدالت نمیرسه. که اینجا ولد مامقانی وقت داریم یا نه؟ ولد مرحوم مامقانی اشکال میکنه به علامه حلبی، البته بسیار مؤدبانه. علامه حلی نادره دهره به ایشون اشکال میفهمد که هذا الکلام من مثل نادرت الزمان و معجزت الادوار. ایشون علامه حلی معجزه قرنها بود، معجزه بود فی العلوم الاسلامیه. هذا الکلام از ایشون غریبون جدا، چطور میگی که موجب عدالتش نیست؟ فان من تامل فی الدور المظلم انذاك دوران اون روز ببینید قسم خوردن به امیر مؤمنین جرم شمرده میشد. لا وحق صاحب البیعه، کسی اینه میگفت بهش میگفتن الا تخاف سیوف بنی امیه، تا بیعه مسئولیت کیه؟ غدیر؟ بترس، سر تحتن جدا میکنه. در یه چنین دوران تاریک الذي قل ناصری الحق و کثر خاذلی، انصار حق کم بودن و انصار باطل زیاد بودن، و نظر الى تفرق الناس المسلمین بالمسلمین، مردمی که یدک میکشیدن اسلام را، اینا متفرق شدن عن امام المتقین، کسی که این اوضاع را در نظر بگیره بعد امثال بله حارث را ببینه، اتضح له ان حب الحارث له به امیر المؤمنین و بشارت امیر المؤمنین له فی ذلك المقطع لخير الدليل على جلالة الحارث وحسنه بل وثاقته. تو یه چنین موقعی که همه تو فاصله میگرفتن، این میگه که من دوست دارم تو رو، و اونم بشارت آقا، این دلیل بر وثاقت ایشون است. بعد میگه قسم میخوره، میگه و ایم الحق، قسم به خدا لا استطیع عده فی مرتبه دون الوثاقه، نمیتونم ایشون رو کمتر از بله ثقه بهش رتبه بدم، قطعا ایشون ثقه است. حالا یه بعد قضیه است، اجازه بدید من بعد دیگر اشاره کنم. چه کسانی با ایشون طرفن؟ اونایی که با ایشون طرفن چرا طرفن؟ دیگه گفته شده، چون گفته شده من عرض میکنم اشاره مخترم. خب بسیار، من این مطلب رو اشاره کنم، صفحه 72. بله یه مطلبی را آقای بله قرطبی نقل می کند، اینم من برای شما اشاره کنم. ۱۷۵. آقای قرطبی ببینید چه میگه در تفسیرش از امیرالمومنین، روایت نقل میکند به نقل همین حارث، بعد میگه این روایت رو ترمذی هم نقل کرده و گفته این آقا ثقه است و از پیامبر شنیدم که فرمودن ستکون و فتنه، چون آقای حرس راجع به فتن هم روایات نقل میکند. بعد میگه که حرس ثقه است، این که میگه قرطبی میگه حرس ثقه است اما رماه و شعبی بالکذب، شعبی گفته ایشون دروغگوه. و لیس به شیء، حرف شعبی برای ما ارزش ندارد. و لم یتبین من الحرف کذب، کذب میگه از حارس ما چیزی که اشاره به دروغگویش باشد، ما مدرکی نداریم. پس چرا ایشون گفته کذابه؟ چرا شعبی ایشون رو برچسب کذب و ضعف بیزده؟ اینو یادداشت کنید. حرف از خود قرطبیه، در کتاب خودشه، جلد 1 صفحه 5. ببینید چی میگه. میگه و انما نقمه او نقمه علیهی. چرا مورد نقمت قرار گرفته آقای حارس؟ نقم علیه افراطه فی حب علی. این خیلی ولایت مدار بود و تفضیله علی علی غیره. این جرمه. چرا علی را خیلی دوست داری و چرا علی ابن ابی طالب را بر دیگران ترجیح میدی؟ این برای امثال شعبی اینها جرم شمرده شده است، جریمه است، گناه بزرگی است که آقای حارس انجام داده، حارس اعور. چرا مولانا خیلی دوست داره و چرا مقدم می‌دارد؟ بعد میگه که و منها هنا کذبه الشعبی. از این بابت است که شعبی گفته ایشان دروغگوه. لأن الشعبی يذهب الى تفضيل ابي بكر. شعبی نظرش اینه که اولی مقدم است. و انه اول من اسلم. شعبی میگه که اولی اولین کسی است که اسلام آورده، همین که 56می بود، یعنی دومی از او تازه جلوتر بود. چون مبنای شعبی اینه، لذا نمیپسندد حارس این حرف بزنه. بعد میاد میگه که حرفی را از ابن عبدالبر نقل میکند. اظن ان الشعبی عوقب بقوله فی الحرف. گوشمالی داده شد و روزگار به او چوب زد در اثر حرفی که ایشون زده بود که گفته است که وکان احدم کذابین. خب ایشون میفهمد که لا ریب لا ینبغی الریب فی وثاقه الرجل و تقواه. تا برسیم به دنباله مباحث، پس نسبت به حرف ما تأملی و حرفی در وساقتش نداریم. والحمد لله رب العالمين.